اینا بودجه داره، بودجه ها تعریف شده است و نمیتونن به هر میزان به هر قاضی میخوان پرداخت کنن. ما بابت این پرونده ها هیچ چیز اضافه ای تا حالا دریافت نداشتیم، مضاف بر این که میزان عایدیمون هم کمتر شده، چون من در دانشگاه درس میدادم، پایان نامه رساله دکتری داشتم، به خاطر این پرونده ها شاید به حد اقل رسیده. از طرفی چون که در دادگستری بر اساس آمارم پرداخت میشه اضافه کارها، ما چون دو تا شعبه شدیم از اون جهت هم باز ما پرداختی هایی که بهمون داده میشد تقریبا الان شاید به حداقل مقررش رسیده.
ولی با تجربه این پرونده های سنگین حتما محافظ دارید دیگه برای رفت و آمد های عمومیتون، راننده شخصی دارید حتما؟
نه، من تا حالا محافظ نداشتم، علی رغم که میگم نزدیک 20 سال پرونده های مهم رسیدگی میکنم، مثل بقیه مردم با مترو و تاکسی عبور و مرور میکنم، نه قوه قضاییه هم برای ما حتی برای عیاب زها بمونم وسیله پیشبینی نکرده، مثل بقیه مردم نه محافظم ندارم، بادیگاردم ندارم، صبحم میام مثل بقیه با وسیله شخصی، وسیله عمومی، و بعد از ظهرم به همین شکل میرم خونه.
به همین راحتی؟ یعنی اصلا هیچ ترسی ندارید؟ یعنی در این سطح شجاعت هستید با این پرونده های سنگین و تهدیدایی که متوجه شماست راحت رفت آمد میکنید توی بین مردم؟
فکر میکنم که یکی از عللی که مسئولین ما خیلی جا نمیتونن به درستی عمل بکنن اینه که اطلاعی از وضعیت مردم ندارن. قاضی یکی از اصولی که باید رعایت کنه که بین مردم باشه. ما اگر فاصله بندازیم با مردم، فکر میکنم نقطه‌ایه که نقطه ضعف ما تلقی میشه. نه، من از کسی نمیترسم، همیشه هم گفتم بله ممکنه در این مسیرم اتفاقاتی بیفته، ولی اینکه ما نوع زندگیمونو متفاوت بکنیم در بین مردم نباشیم، فکر کنم یه نقطه غلطیه و خوشبختانه مردم نسبت به من حالا تا اونجا که میدونم خیلی لطف داشتن و تقریبا میشه گفت که نه ترس دارم نه فکر این مسائلم. بله اگرم دروغ بر یکی دو ماه گذشته تهدیدات نسبت به ما خیلی زیادتر شده، خیلی زیادتر شده، ولی شاید خود متهمین و کلا و اطرافشون همه میدونن که در شعبه ما فقط کار فنی حقوقی انجام میشه، صرف نظر از این که چه کسانی دنبال پروندن، صرف نظر از این که چه خواسته های دیگران دارن، ما فقط حقوق و خدا رو و قانون رو فقط در نظر میگیم، بقیه مسائل هم زیاد کاری نداره.
صحبت های جناب آقای مسئولی مقام رو شنیدید، قاضی پرونده متهمانه با اینکه سرمایه که خب این پرونده هم اکنون همچنان در حال بررسی هست. شماره پیامک ما 30610، اگر که مطلبی دارید نظرتون راجع به گفتگو با ایشون با ما در میون بگذارید، از طریق این شماره پیامک برای ما پیامک ارسال بفرمایید.
پیک نیمروزی، نگاهی تحلیلی به رویدادهای ایران و جهان.
در خبرها درباره جناب آقای محمد علی نجفی مطمئنن مطالب رو شنیدید. محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران که خودش رو به عنوان عامل قتل همسر دومش به مقامات قضایی معرفی کرده، امروز هم در دادسرا برخی جزئیات حادثه قتل رو تشریح کرده. آقای نجفی بعد از انقلاب سمت‌های مختلفی داشته، حالا در کارنامه کاریش از وزارت آموزش و پرورش رو ما می‌بینیم، شهرداری تهران رو می‌بینیم به کارهای مختلف و خب همکنون هم سمت‌های مشاوره‌ای داره. پیکن امروزی امروز در گارشی سایه روشنهای مدیریت ایشون رو بررسی کرده.
خب این کلی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش رو به قتل رسونده.
اگر خروجش از عرصه سیاست با قتل استاد بود، اما ورودش به این عرصه با مسئولیت دانشگاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان بود. همین مسئولیت راه مدیریت اون بر وزارت علوم رو در فاصله سالهای 63 تا 67 هموار کرد و یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌های فقی مدیریت بر وزارت آموزش و پرورش رو در فاصله سالهای 67 تا 76 عهده‌دار بود.
به یمن آغاز هفته معلم بخشنامه مربوط به این مطلب صادر شد.
تشکیل مدارس غیرانتفاعی از ابتکارات آقای نجفی در دوره مسئولیتش در وزارت آموزش و پرورش بود. مدارسی که از نظر برخی منتقدان نگاه تبعیض آمیزی رو بر آموزش و پرورش حاکم کرد.
اختلاف سطح مدارس خصوصی در ابتدایی 4 برابر غیرانتفاعی و بهتر از مدارس دولتی هستن، در متوسطه اول 5 برابر و در دبیرستان 7 برابر. منابع از کجا تامین میشه؟ مطابق قانون 50% رانت دولت میده. خب اگه دولت پول داره خب بره هزینه کنه سطح مدارس دولتی بره بالا. پس چی باید بره؟
نجفی در دولت اصلاحات از مسائل آموزشی وارد حوزه اقتصاد شد و مسئولیت برنامه و بودجه رو بر عهده گرفت و دوباره سال 92 به کابینه بازگشت و در اولین پست مدیریتیش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شد. البته اون قرار بود در کابینه پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش باشه.
خب آقای دکتر نجفی از نظر تعهد قمرهای خودش طی کرده، از نظر تخصص خب واقعا تجربه ای که من خدمتتون عرض کردم، کسی که یک دوره وزارت آموزش و پرورش رو با تدبیر با تفکر اداره کرده، امروز خود جامعه فرهنگیان اینو قبول دارن
که مجلس اونو برای این پست مناسب ندونست. چند روز بعد از رأی عدم اعتماد مجلس، رئیس جمهور پست معاونت رو به اون واگذار کرد. آنچه از مهمترین رویدادهای این مسئولیت او بود، تقدیم شیردال از سوی آمریکایی‌ها به او در سفر به این کشور بود که از سوی رسانه‌های غربی نشانه حسن نیت آمریکایی‌ها تلقی شد. اما بعدها مشخص شد آمریکایی‌ها شیردال تقلبی رو به رئیس سازمان میراث فرهنگی هدیه کردند.
اصلا ولو این شیردال تقلبی باشه، ما اون رو به عنوان یک اقدامی که حاصل یا ناشی از حسن نیت جریان فرهنگی آمریکا به ایران بوده باید تلقی بکنه.
بالاخره آقای نجفی در بهمن 92 به علت آنچه که خود بیماری اعلام کرد استعفا داد. این استعفا موجب بازنشستگی اون نشد، چرا که دوباره از سوی رئیس جمهور به سمت مشاور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد. تا اینکه سال 96 بعد از نشست‌های مستمع فرسایشی شورای شهر بالاخره به جایگزین آقای قالیباف معرفی شد. اما پروسه طولانی تایید حکم اون ورودش رو به شهرداری تهران پرحاشیه کرده و اونو در مرز آمدن و نیامدن قرار داده بود.
شروع کار رسمی شهردار با حکم وزیر کشور باید انجام بشه و هنوز این حکم صادر نشده.
محمدعلی نجفی که در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی قبلیش از محسنات قلیان سخن گفته بود، بعد از گرفتن پست شهرداری تهران این نگرانی رو ایجاد کرد که آیا این مسئولیت او به رواج خطرناک مصرف قلیان در شهر منجر نخواهد شد؟
اما در مورد قلیان من حقیقتش موافقم.
در مدت کوتاه شهرداریش برف سنگین تهران حجم وسیعی از انتقادات رو بر سر این شهردار سالخورده شهر آوار کرد. با این حال آقای نفی عملکرد خودش رو در برف سنگین 96 قابل قبول دانست.
استانداری در ارزیابی که از عملکرد شهرداری داشته گفتن که نمره شهرداری از 20-18 بوده.
با آب شدن برف‌های زمستانی تهران و در حالی که هنوز اون گرم کار نشده بود، صحبت از استعفا و رفتنش رو مطرح کرد. بعد از استعفا از عضویت شورای شهر در دهه 80، سپس استعفا از میراث، این سومین استعفای او محسوب می‌شد. شورای شهر تهران که بخش زیادی از انرژی خودش رو در ماه‌های اولیه فعالیت صرف انتخاب شهردار کرده بود، حالا دوباره درگیر جلسات مکرری برای تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف حضور یا عدم حضور نجفی در پست شهرداری تهران می‌کرد. با وجود اصرار آقای نجفی برای رفتن از شهرداری، شورای شهر تهران اصرار داشت کسی رو مناسب‌تر از او برای تصدی مسئولیت شهرداری نمی‌دونه.
من فکر می‌کنم با توجه به شناخت مردم و جمع حاضر از آقای دکتر نجفی و 40 سال خدمت صادقانه ایشون در ساختار اداری حاکمیتی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صداقت و اعتماد به تشخیص ایشون هست.
محسن هاشمی عضو شورای شهر تهران فروردین سال گذشته.
خب رأی گیری با ورقه و به صورت مخفی انجام شد و استعفای جناب آقای نجفی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مخالفت کردند.
بالاخره پس از اصرار و انکار فراوان، شورای شهر تهران 21 فروردین با رفتن آقای نجفی موافقت کرد، در حالی که نجفی علت استعفاش رو بیماری اعلام کرده بود. مطرح شدن ازدواج دوم اون، اینکه این ازدواج ممکنه در استعفاش بی تأثیر نبوده باشه، ایجاد کرد. این حاشیه ها دیروز به اوج خود رسید و در حال گفته می شد قرار همسر دوم نجفی در مصاحبه رسانه ها مسائل جدیدی رو افشاگری کنه، قتل خام استاد، این بار نام شهردار و وزیر اسبق را از صفحه سیاسی روزنامه ها به صفحه حوادث منتقل کرد.
این گزارش رو شنیدید. شما هم نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید از طریق 30610 که شماره پیامک ماست. برم سراغ پیامکاتون. یه پیامک در خصوص قیمت روغن موتور که خب برای ما روزها پیامک‌های زیادی از این موضوع میاد بخونم. دوستی پیامک زده گفته مگر روغن موتور در داخل کشور تولید نمیشه، پس چرا باید 70% گران بشه؟ تازه اگر وارد هم میشد باز هم قیمت دلار نه تنها اضافه نشده، کم هم شده. بهتر نیست سازمان حمایت به جای پذیرش این گرانی مصلحت مصرف کنندگان رو در نظر بگیره؟ 3610 شماره پیامک ماست. شما هم نظرتون راجع به این موضوع و دیگر موضوع ما اعلام بفرمایید. اما خب در خبرها شنیدیم که آمریکا اعلام کرده در حال تلاش آژانس انروا، آژانسی که در زمینه کمک به آوارگان فلسطینی داره فعالیت میکنه، رو منحل بکنه با این ادعا که این آژانس به ضرر صلح فلسطینه. گزارشی بشنوید در این خصوص.
از همان سالهای اولیه اشغال فلسطین و تشکیل موج آوارگان، نهاد کمک کننده آنروا مسئولیت تأمین بخشی از نیازهای جمعیت میلیونی فلسطینیان رانده شده از سرزمینشان را عهده‌دار شد.
و ان القدس واللاجئین خط احمر ليست للبيع او المسامه.
اما بعد از 70 سال فعالیت آنروا، آمریکا خواهان برچیده شدن این نهاد کمک رسانی بین المللی شده است. چهارشنبه گذشته آخرین حمله لفظی آمریکا به این نهاد کمک رسان بین المللی بود. نماینده آمریکا این نهاد کمک رسان را مانعی در ایجاد صلح دانست.
has failed the Palestinian people. UNRWA's business model.
آنروا کمک رسانی به 5 میلیون آواره فلسطینی را در اردن، لبنان، سوریه، غزه و کرانه باختری بر عهده دارد. کسانی که بیشترشان فرزندان 700 هزار فلسطینی بودند که سال 1948 از خانهشان رانده شدند و هنوز در جستجوی راه بازگشت به سرزمین مادریشان هستند. اما اینکه یک نهاد کمک رسان به آوارگان فلسطینی چگونه میتواند صلح مورد نظر آمریکا را به هم بزند، جای پرسش زیادی است. منتظری، کارشناس مسائل فلسطین.
این مؤسسه کمک رسانی به فلسطینی ها تحت عنوان آنروا در اردن، در لبنان، در سوریه پیش از البته تحولات نظامی سوریه در سال 2011 فعالیت بسیار زیادی داشتند و تمام کسانی که از نزدیک فعالیت های مؤسسه رو میبینن و دیدن میدونن که صدها هزار فلسطینی در کشورهایی که در حوزه فلسطین اشغالی هستن از این خدمات دارن استفاده میکنن و بسیار از کشورهای دنیا که عضو سازمان ملل هستن نیز به این مؤسسه در قالب کمک سازمان ملل متحد کمک میکنن. من فکر میکنم با توجه به اون چرا که امریکایی در سال 2019 در سرادش هستن، قطع کمک های مالی و یا خروج امریکا از کمک به مؤسسه آنروا در واقع نگاه امریکایی ها بیشترین فشار رو بر فلسطینی وارد میکنه و تصور امریکایی ها بر این هستش که هر چه فشار بر فلسطینی ها بیشتر بشه امکان رسیدن به یک تفاهم و یا یک سازش بزرگ در خاورمیانه بین خودگردانی فلسطین یا نظام سیاسی فلسطین که اکنون در رام الله با اسرائیل بیشتر میشه. من فکر نمی کنم خود آمریکایی‌ها نخواهند توانست به اهداف خودشون دست پیدا کنند.
اگر در سالهای گذشته برخی مسئولان آمریکایی برای رعایت ظواهر هم که شده برخی از حمایت‌های خود را مخفی می‌کردند، اما ترامپ ظاهر و باطن آمریکا را در حمایت 100% از اشغال فلسطین و آوارگی فلسطینیان نشان داده است. درخواست آمریکا برای برچیده شدن آژانس بین‌المللی کمک رسانی به فلسطینیان واکنش شدید کمیسر ویژه ملل متحد در آنروا را به دنبال داشته است. پیر کریمبل گفت هیچ کس نمی‌تواند مشروعیت آژانس آنروا را بگیرد.
ما اتهام‌هایی علیه آنروا مبنی بر این که این آژانس مسئول شکست سیاسی حل و فصل مسئله فلسطین است و هر گونه اتهام‌های غیر واقعی که علیه این آژانس مطرح می‌شود رد می‌کنیم و آنها را گمراه کننده می‌دانیم.
بعد از آنکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به آوارگان فلسطینی را مانعی در صلح دانستند و خواستار انحلال آژانس بین‌المللی امداد و اشتغال آوارگان شدند، یک مقام هماهنگ کننده سازمان ملل به نحوی تلویحی آنچه را که مانع صلح است این چنین برشمرد: سیاست‌های شهرک‌سازی و آواره کردن هرچه بیشتر فلسطینیان.
شهرک‌سازی‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی است و مانعی مهم در ایجاد صلح است. هنگام تهیه همین گزارش، اسرائیل 40 خانه را تخریب یا توقیف کرد و 10 نفر را به شمار آوارگان فلسطینی افزود. قبل از آن هم 31 خانه فلسطینیان را تخریب کرده بود.
با توجه به تشدید فقر در مناطق فلسطینی نشین، قطع کمک مالی واشنگتن به آنروا و تلاش برای به تعطیلی کشاندن آن بخشی از سیاست‌های ترامپ برای تحت فشار قرار دادن فلسطینی‌ها برای موافقت با طرح موسوم به معامله قرن است. معامله قرن طرح جدیدی از سوی دولت آمریکاست که بر اساس آن فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود صرف نظر کنند.
خب شما همچنان با ما همراه باشید، از طریق رسانه پیامکی 3610 با تو خداحافظی میکنیم. یا علی منت.
سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف، صدها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار. اروپایی ها اون روز آمریکایی در بین نبود. اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع آنها رو به سود خودشون خالی کردن، بردن و آنها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدن و عقب انداختن. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خداوند بی همتا، شنوندگان و همراهان عزیز رادیو ایران سلام. در بخش دوم برنامه ها همراه شماییم تا ساعت 22. من فاطمه میناخانی و همکارانم در این بخش، تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی مهدی رمضانی و نویسنده مریم توفیقی، از شما عزیزان دعوت میکنیم که همراه ما باشید. اما اولین برنامه این بخش قبله اول نام داره، بشنوید.
داستانی بر کرانه مدیترانه.
ما صاحب این سرزمین هستیم، این خاک از آن ماست و ما به اذن خدا فلسطین را آزاد خواهیم کرد.
غزه شهری که همچنان مظلوم است.
هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم.
مسجد الاقصا.
تا وقتی که ظلم و ستم پابرجاست، هیچ وقت آرمانهای فلسطین که مقابله با ظلم و ستم فراموش نمیشه.
حقیقت هیچ وقت دنیا از بین نمیره که.
قبله اول.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قدس شهری است جهانی که همه ادیان ابراهیمی از اسلام، مسیحیت و یهودیت نگاه مقدسی به آن دارند. هر سال همزمان با روز جهانی قدس، بسیاری از یهودیان دنیا ضد سیاست‌های رژیم صهیونیستی سخنرانی می‌کنند. اما این یهودیان دقیقاً چه تفاوتی با صهیونیست‌ها دارند؟ نیمه های شب بود که صدای فریاد و جیغ در خیابان آرام پیچید، انگار تصادف شده بود. اما بعد از چند دقیقه مشخص شد که چند نفر با سنگ به یک اتومبیل حمله کردند تا افراد داخل آن را بکشند. اما اصل ماجرا چه بود؟ شهرک نشینان صهیونیست با سنگ به یک خودروی فلسطینی حمله کردند و یک زن را به شهادت رساندند. زن 47 ساله به نام عایشه رابی به شهادت رسید و همسرش زخمی شد در حالی که دختر کوچکش شاهد ماجرا بود. آنهایی که دست به جنایت زده بودند یک فرمان از یک خاخام صهیونیست با خود داشتند که می گفت
یک فلسطینی را بکش و به مراکز قدرت در رژیم برس.
این تنها یک عبارت نیست، بلکه واقعیتی است که شمائیل ایلیاهو، یکی از خاخام‌های بزرگ رژیم اشغالگر، در جمع شماری از شهرک نشینان متهم به قلعه شربی مطرح کرد. خلدون البرقوسی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
این اولین بار نیست که یک خاخام اسرائیلی دعوت به کشتن فلسطینیان می‌کند. پیش از یکی از جنگ‌های اسرائیل علیه غزه، کتابچه‌ای منتشر شده بود که در آن نظامیان صهیونیست به کشتن کودکان فلسطینی تشویق شده بودند.
این خاخام یهودی اینگونه فرمان به قتل مردم فلسطین می‌دهد، اما در آن سوی دنیا یک خاخام یهودی دیگر دیدگاهی متفاوت دارد. دیوید فلاتمن سخنگوی جنبش خاخام‌های ضد صهیونیسم است. او چند ماه قبل در یک سخنرانی گفت:
البته باید توجه داشت رژیم اسرائیل فقط به فلسطینیان ظلم نمی‌کند، بلکه به خود یهودیان نیز ظلم و ستم می‌کند. بنابراین لازم است تا فعال حقوق بشر برای دفاع از ساکنان اصلی این سرزمین حضور داشته باشند. ما معتقدیم ملت یهود هرگز نباید در جنایات رژیم اسرائیل مشارکت کند و حضور در ارتش اسرائیل نباید اجباری باشد. آنچه اسرائیل را عصبانی می‌کند، جنبش جهانی تحریم اسرائیل نیست، بلکه اسناد و مدارکی است که فعالان حقوق یهودی دیدبان حقوق بشر از آیات اسرائیل دارد. بنابراین اسرائیل هر کاری بتواند برای توقف فعالیت‌های حقوق بشری انجام می‌دهد.
چالش جدی حتی در درون خود رژیم صهیونیستی هم وجود دارد. نظام فکری مختلف بین خاخام‌ها منجر به شکاف‌های اجتماعی و سیاسی بین آنها هم شده و وضعیت اجتماعی آن را به سمت بحران برده است. دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل فلسطین، در این باره توضیح می‌دهد.
جامعه صهیونیستی یک جامعه بسیار پیچیده است. در طول سالهای گذشته یهودیانی که اینها دارای یک نگاه مذهبی هستند، نسبت به رفتار صهیونیست‌ها و رفتار تبعیض‌آمیز یهودیان اشکنازی به شدت ناراضی هستند و این تقابل بین خاخام‌های سفاردی و اشکنازی‌ها در طول سالهای گذشته شدت گرفته.
نظر میرسد جریان فروپاشی از درون یکی از ابرچالش‌های رژیم صهیونیستی است. نظمی که آنها در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کردند با منطق درونی دین یهود سازگاری ندارد. آذر سال 1397 روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به نقل از اریک گولداین، رئیس اتحادیه یهودیان نیویورک، نوشت روابط یهودیان امریکا با رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط قرار دارد. اریک گولداین در این مصاحبه گفته بود:
روابط بین یهودیان امریکا و دولت اسرائیل در بدترین شرایط زمان شکلگیری اسرائیل قرار دارد. بعضی از یهودیان امریکایی که تا 3 سال پیش یا تا قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ حامی اسرائیل بودند، امروز از سیاست بنیامین نتانیاهو علیه فلسطینی ها متنفر هستند و حمایت آنها از اسرائیل به حداقل رسیده است.
بهمن 1397 نشستی درباره وضعیت هویتی یهودیان در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در تل آویو برگزار شد. در این نشست آیزاک هرتزوگ، رئیس آژانس یهود، به چالش‌های جدی بین دو گروه از یهودیان اشاره کرده که همدیگر را قبول ندارند. آیزاک هرتزوگ گفت:
در اسرائیل حدود 6 میلیون یهودی زندگی می‌کنند که بیشتر آنها لائیک هستند، اما حکومت آنها در اختیار قشر مذهبی است و می‌تواند در حوزه ورود و مداخله کند. اما در آمریکا حدود 6 میلیون یهودی وجود دارد که بیشتر آنها محافظه‌کار یا اصلاحگرا هستند و هویت اصلی یهودیان را تشکیل می‌دهند. از یک سو در آمریکا که جامعه یهودیان مذهبی نیست، ازدواج یهودیان با دیگران حدود 70% است. اما در اسرائیل فرایندهایی وجود دارد که این ازدواج‌ها کمتر رخ می‌دهد. بنابر این چالش‌ها متفاوت است.
از از نظر رژیم صهیونیستی گرایش به سمت یهودیان غیر صهیونیست افزایش یافته است و از طرفی اکنون دو جامعه یهودی موسوم به بابل و اورشلیم با یکدیگر دچار اختلاف شدند. بزرگترین خطری که اکنون برای رژیم صهیونیستی وجود دارد موضوع درگیری بابل و اورشلیم است. صهیونیست‌ها برای زنده نگه داشتن گرایش رادیکال خود و نجات از بحران آینده سراغ آموزش نسل جوان رفتند.
ما اکنون برنامه ای را آغاز کرده ایم که بر اساس آن جوانانی را به جوامع یهودی اعزام می کنیم تا از نزدیک با آداب و رسوم، فرهنگ و رفتارهای آنان آشنا شوند و در آینده بتوانیم روابط بهتری را میان این دو گروه ببینیم. در این برنامه ما صدها جوان 18 ساله را به ماموریت‌های یک ساله به سراسر جهان و به ویژه آمریکا می‌فرستیم. به این ترتیب یک پل ارتباطی بین یهودیان داخل و خارج اسرائیل ایجاد می‌شود. این یک چالش بزرگ است، زیرا ما کاری انجام می‌دهیم که آینده ملت یهود را می‌سازد.
رژیم صهیونیستی از آنجا که مذهب یهود را در زندان افکار سیاسی و ضد بشری خود اسیر کرده، برای بقا از سراغ تشکیل گروه‌های غیر یهودی طرفدار صهیونیست رفته است. چیزی درباره مسیحیان صهیونیست شنیدید؟
البته در یک منطقه دیگری، در بخش دیگری از دنیا، با تکیه بر داستان‌های مذکور شده در تورات و اینکه اینجا سرزمینی است که بخشیده شده به فرزندان اسرائیل، بسیاری از مسیحی‌ها رو هم اینها در مناطقی از دنیا با خودشون هم فکر و هم دل کردن با اتکای به همین افسانه‌های نقل شده از تورات. و اونطوری که من در یک آماری ملاحظه کردم، میلیون‌ها صهیونیست غیر یهودی در برخی کشورها از جمله عمدتاً در آمریکا با همین تبلیغات توانستن درست کنن.
با همه تلاش‌های تبلیغاتی رژیم اشغالگر قدس برای مشروعیت زایی و تصاحب قبله اول مسلمان‌ها، هر روز بحران بیشتر می‌شود و یهودیان ضد صهیونیست بیشتر پیام خود را به جهان مخابره می‌کنند. خواهم دیوید وایس رهبر جنبش ضد صهیونیستی ناتوری کاتا است و درباره رفتن فلسطین و مبارزه با صهیونیست‌ها نظر جالبی دارد.
من آماده‌ام، اما به ما اجازه ورود به اسرائیل را نمی‌دهند و ما مجبوریم از اینجا ماهیت این رژیم را افشا کنیم و با آن بجنگیم. اما اگر منظور شما این است که آیا من در جنگ با صهیونیسم حاضرم کشته شوم؟ بله، آماده‌ام. ما دعا می‌کنیم که دست صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی کوتاه شود.
گذشته هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، از ادیان و ملت‌های گوناگون و چندین نهاد و سازمان حقوق بشری و حامی مردم فلسطین با حضور در خیابان‌های مرکزی لندن، خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز و رهایی فلسطین را فریاد زدند.
هر زمان حقیقت آشکار شود، صهیونیست‌ها بلافاصله خشمگین می‌شوند. بر اساس آموزه‌های دین یهود، ما مجاز نیستیم خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم و اقدام صهیونیست‌ها برخلاف نص دین یهوده. صهیونیسم یک سازمان سیاسی، نه یک نهاد دینی.
ما تحصیلی خود را رها کردیم و به اینجا آمدیم تا انزجار خود را به جنایت هولناکی که رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه انجام داده است اعلام کنیم. آنها 18 نفر را به قتل رساندند و بیش از 1000 نفر را زخمی کردند. ما نمی‌توانیم ساکت باشیم.
روز قدس بهانه ایستا بار دیگر یادآوری کنیم که ملت